رفتن به یه جای ناکجایی که دیگه با ماشین هم نمیشد بریم. پیاده شدن و فرش و کول کردن و راه افتادن تو این کوچه پس کوچه های تنگ و تاریک تا رسیدن به یه خونه ای از این خونه قدیمی ها که تو هر اتاقش یه خونواده زندگی میکنن. اونجا رفتن توی اتاق تو زیرزمین، تا یعنی تو همون خونه هم توی یه زیرزمینی نموری رفتن توی اتاقی که یه خونواده اونجا زندگی میکردن که زیرانداز نداشتن، یعنی رو خاک زندگی میکردن. عزت الملوک چادر رو پیچید دور کمر و با زن خانواده وسایل رو چیدن تو حیاط و کف خاکی خونه رو جارو زدن. گرد و خاکی بلند شد که بیا و ببین. بعد فرش 6 متری رو پهن کردن کف اتاق. اتاق اینقدر کوچیک بود که یه مقداری از فرش مجبور شدن با میخ بکوبن به دیوار که لوله نشه. بعد وسایل رو چیدن توی اتاق و حتی وقتی که اونا خواستن ازش تشکر بکنن، تازه عزت الملوک گفت که چرا از من تشکر میکنید؟ یه نفر دیگه پول داده، من فقط فرش رو خریدم و براتون آوردم. یعنی در این حد که حتی نمیذاشت اونایی که کمکشون میکنه شرمندش بشن و بخوان مثلا تشکر کنن و سرشون رو پایین بندازن و این حرف. یکی دیگه از کارهایی که میکرد این بود که میرفت سراغ آدمای پولداری که میشناخت و میدونست اهل کمک به دیگران هستن. یه پولای عمده یا از اونا میگرفت، بعد به صورت وام بین این رفقایی که توی حلب و یاواده داشت پخش میکرد، هر کدوم بنابر مشکل و نیازی که داشتن. خودش هم پولو پیش اون صاحب مال تضمین میکرد، یعنی اگه یه وقت اونا قسطاشونو نمی آوردن بدن یا نداشتن که بدن، خودش قسطا رو میپرداخت. حالا که خوب با حال و هوای ذهنی عزت الملوک آشنا شدیم، بریم سراغ قصه اسدالله شادمان که اول این پادکست راجبش براتون گفتم. روز عزت الملوک داشت میرفت سر یکی از کلاسای دانشگاهش که یه جایی نزدیک میدون امام حسین فعلی تشکیل میشد. دید یه پسر بچه با وضع جسمانی ناجور تک و تنها کنار دیوار نشسته. طاقت نیورد و رفت جلو. فهمید که بچه تنهاست و از پدرش خبری نداره. اما راستش باورش نشد که ولش کرده باشن. رفت براش خوراکی خرید و یه پولی هم بهش داد و شماره تلفن خونه‌شون هم نوشت گذاشت تو جیبش. گفت هر کاری داشتی به من زنگ بزن. شب رفت خونه اما از فکر اسدالله بیرون نمی اومد. برای خواهرش هم تعریف کرد و اون شب رو با فکر و خیال گذروند. صبح اول وقت از کلانتری زنگ زدن خونه شون که ما یه پسری رو پیدا کردیم که تنها چیزی که همراشه تلفن شماست. عزت الملوک اونجا فهمید که قضیه جدی و خانواده و بیمارستان و همه اسدالله رو ول کردن به امون خدا. از جا پرید که بره تحویلش بگیره و بیارتش خونه که مادر و خواهرش مخالفت کردن، حالا به دلایل مختلف. بالاخره عزت الملوک قبول کرد که اون پسر رو خونه نیاره و با شوهر خواهرش رفتن سراغ اسدالله و از کلانتری اووردنش بیرون و یه مسافرخونه پیدا کردن و اونجا براش یه اتاق گرفتن. عزت الملوک پول کرایه رو بر عهده گرفت، همینطور پول خورد و خوراک و از اون به بعد کارش هر روز شد سر زدن به اسدالله. با بیمارستان هم صحبت کرد و یه روز در میون براش نوبت فیزیوتراپی گرفت. میرفت مسافرخونه اسدالله رو کول میکرد و میبردش بیمارستان برای فیزیوتراپی و دوباره کولش میکرد برش میگردون مسافرخونه. اینجا بذارید یه بار دیگه تاکید کنم که من دارم از یه دختر 19 ساله براتون حرف میزنم. بعد از یه مدت وضعیت جسمانی اسدالله بهتر شد و براش ویلچر خرید. و بعد بازم بهتر شد و توی کارگاهی توی شهر رایی براش هم جای زندگی پیدا کرد و هم کار که بتونه مستقل بشه. بعدها اسدالله با کمک خانواده عزت الملوک تحصیل کرد و سنش که یکم رفت بالاتر شد منشی یه جایی حوالی میدون آرژانتین و وضع مالیش هم کم کم خوب شد. و بعد رفت کرمان گشت خانوادهش رو پیدا کرد و با مهری که از عزت الملوک یاد گرفته بود خانوادهش رو بخشید و کنارشون زندگی کرد. عزت الملوک با همون سخت کوشیش تو سال 1356-57 سه ترم موفق و پشت سر گذاشت. اما در کنار همه این کارهایی که میکرد جذب فعالیت‌های سیاسی هم شده بود. البته نه به اون معنی که عضو دسته یا گروهی باشه، اما تو بحث‌های سیاسی شرکت فعال داشت و تو جلسه‌های سخنرانی مختلف شرکت میکرد. و توی دانشگاه هم که از همه طیفا و دسته‌ها و گروه‌های مختلف حضور داشتن، به حمایت از طیفای مذهبی بیشتر فعالیت می‌کرد. سال 57 اما کلاً جو عوض شد. شهریور 57 ترم جدید تحصیلی شروع شد، اما به خاطر وضعیت جامعه و دانشگاه تعقلق بود، اما بالاخره اون ترم هم امتحاناش برگزار شد. ترم دوم 23 دی شروع شد که خب 26 دی 57 محمد رضا پهلوی از ایران رفت و بعد از این اتفاق حرکت‌های مردمی تو مسیری که داشت به انقلاب ختم می‌شد سریع‌تر و مؤثرتر شد. دانشگاه هم که خب یه جورایی تعطیل شد دیگه. تو همه این ایام عزت الملوک مدل خودش تو حرکت‌های مردمی حضور داشت. یعنی با اینکه درسایی که تو دانشگاه خونده بود درسای مقدماتی پزشکی بود و هنوز مراحل عملی نرسیده بودن، ولی خودش از مدت‌ها پیش آموزش کمک‌های اولیه و تزریقات و پانسمان رو گذرونده بود. هر جا که درگیری بین مردم و نیروهای نظامی پیش می‌اومد، خودش رو می‌رسوند و به مجروحا کمک می‌کرد. هر چی بیشتر به بهمن 57 نزدیک می‌شد، تعداد بیشتری از دکترها و پرستارا و کلاً کادر درمانی به کمک مردم می‌اومدن و دیگه کم کم می‌شد مجروحین رو به بیمارستان هم ببرن. عزت الملوک هم یه تیمایی رو سازماندهی کرده بود که با آمبولانس میرفتن و کسایی که زخمی شده بودن رو جمع میکردن و میوردن به بیمارستان هزار تخت خوابی اون روزا. به تدریج تعداد بیمارستانایی هم که میشد توش مجروح برد بیشتر شد. و اینجوری شد که هر روز عزت الملوک و بنابر جایی که درگیری پیش اومده بود توی بیمارستان میشد پیدا کرد. نزدیکای بهمن 57 دیگه عزت الملوک گاهی حتی چند روز هم خونه نمیرفت. و این خانواده‌اشو نگران میکرد دیگه. روزای بین 12 بهمن تا 22 بهمن 57 هم که دیگه هم اوج درگیری ها بود و هم اوج فعالیت عزت الملوک. معلوم بود دیگه کم کم که انقلاب مردمی ایران داره پیروز میشه، اما هنوز کاری سر نشده بود. عزت الملوک از بس که فعالیت میکرد خیلی خسته بود، اما در این حال خب خیلی خوشحالم بود که این حرکت ها داره به نتیجه میرسه. شب 22 بهمن رفت خونه. با اینکه خیلی خسته بود خواهرش میگه که خیلی از ساعتهای شب و بیدار بود و راز و نیاز میکرد. صبح وقتی میخواست بره پدرش با اصرار خواست بذاره که همراهش باشه و آخرم باهاش راهی شد و رفت. بعد از یه چند ساعتی که با هم تو خیابونا بودن یه جایی به حضور عزت الملوک نیاز پیدا میکنن و به باباش میگه شما برید خونه، منم میرم کمک میکنم و بعد میام. اما اونقدر درگیری ها شدید شده بود و صدای تیر و تفنگ همینجا میومد که نگرانی نذاشت عباس علی خان بره خونه. رفت بیمارستان هزار تخت خوابی و یه بار دیگه اونجا عزت الملوک رو دید. حالا دیگه به خاطر درگیری های زیاد عزت الملوک هم نگران باباش بود. بالاخره انقدر گفت و اصرار کرد تا عباس علی خان راهی خونه شد. حدودای ظهر 22 بهمن 1357. و بعدش عزت الملوک یه بار دیگه با یه آمبولانس زد به دل درگیری. جایی که تیرخورده ها روی زمین مونده بودن. اما این آمبولانس جنازه تیرخورده خود عزت الملوک رو برگردوند به بیمارستانی که بعدها اسمش شد بیمارستان امام خمینی. بیمارستانی که اگه به هر دلیلی مسیرتون به اونجا خورد میتونید برید توی محوطه حیاتش و دکتر عزت الملوک کاووسی رو که اونجا توی محیطی که عاشقش بود برای همیشه خوابیده ملاقات کنید.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
من سلام ای میهن عزیز، نامت سرور و نور، خاکت حماسه خیز.
با ملتی نجیب پرشور و باشکوه،
آگاه و سربلند، افراشته شکوه. یک چند با سنگر جهاد، یک چند با تلاش در راه اقتصاد.
یک چند با نبرد در سنگر جهاد، یک چند با تلاش در راه اقتصاد.
در این حماسه ها دستم به دست تو، همراه و همدلیم در بیکران تو. سبز و سپید و سرخ در اوج اهتزاز، با یک حضور نو گویا و سرفراز.
سبز و سپید و سرخ در اوج اهتزاز، با یک حضور نو گویا و سرفراز.
ایران پرتوان در اوج اقتدار، ایران جاودان، ایران ماندگار.
ایران جاودان، ایران
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. سامانه پیام کوتاه در رادیو سلامت 30102.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لقد ارسلنا رسولنا
بالقسط.
بسم الله الرحمن الرحیم. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خاص قلبی امت اسلامی می باشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور می‌یافت، این خاص اساسی را مشخص کرده و اکنون در تلیعه این پیروزی بزرگ ملت ما با تمام وجود میل به آن را می‌طلبد. ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت‌های ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی بودن آن است. ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت‌ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است. گرچه در نهضت‌های اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت، ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی جنبش‌ها به سرعت به رکود کشانده شد. از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالی قدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت‌های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت. آغاز نهضت اخیر ملت ایران در سال 1382 هجری قمری برابر با 1341 هجری شمسی می باشد. تلیعه نهضت. اعتراض در هم کوبنده امام خمینی به توطئه آمریکایی انقلاب سفید که گامی در جهت تثبیت پایه‌های حکومت استبداد و تحکیم وابستگی‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیسم جهانی بود، عامل حرکت یکپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظیم و خونبار امت اسلامی در خرداد ماه 42 که در حقیقت نقطه آغاز شکوفایی این قیام شکوهمند و گسترده بود، مرکزیت امام را به عنوان رهبری اسلامی تثبیت و مستحکم نمود و علی‌رغم تبعید ایشان از ایران در پی اعتراض به قانون ننگین کاپیتولاسیون، مسئولیت مستشاران آمریکایی، پیوند مستحکم امت با امام همچنان استمرار یافت و ملت مسلمان و به ویژه روشنفکران متعهد و روحانیت مبارز راه خود را در میان تبعید و زندان، شکنجه و اعدام ادامه دادند. در این میان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد، حوزه‌های علمیه و دانشگاه به روشنگری و با الهام از مکتب انقلابی و پربار اسلام تلاش پیگیر و ثمربخشی را در بالا بردن سطح آگاهی و هوشیاری مبارزاتی و مکتبی ملت مسلمان آغاز کرد. رژیم استبداد که سرکوبی نهضت اسلامی را با حمله دژخیمانه به فیضیه و دانشگاه و همه کانونهای پرخروش انقلاب آغاز نموده بود، به مذبوحانه ترین اقدامات ددمنشانه جهت رهایی از خشم انقلابی مردم دست زد و در این میان جوخه‌های اعدام، شکنجه‌های قرون وسطایی و زندان‌های دراز مدت بهایی بود که ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه می پرداخت. خون صدها زن و مرد جوان و با ایمان که سحرگاهان در میدانهای تیر فریاد الله اکبر سر می دادند یا در میان کوچه و بازار هدف گلوله های دشمن قرار می گرفتند، انقلاب اسلامی را تداوم بخشید. بیانیه‌ها و پیام های پی در پی امام به مناسبت های مختلف آگاهی و عزم امت اسلامی را عمق و گسترش هرچه فزونتر داد. حکومت اسلامی. طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد، انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده‌تر ساخت. در چنین خطی نهضت ادامه یافت تا سرانجام نارضایی ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روزافزون در داخل و افشاگری و انعکاس مبارزه به وسیله روحانیت و دانشجویان مبارز در سطح جهانی بنیانهای حاکمیت رژیم را به شدت متزلزل کرد و به ناچار رژیم و اربابانش مجبور به کاستن از فشار و اختناق و به اصطلاح باز کردن فضای سیاسی کشور شدند تا به گمان خیش دریچه اطمینانی به منظور پیشگیری از صعود حتمی خود بگشایند. اما ملت برآشفته و آگاه و مصمم به رهبری قاطع و خلل‌ناپذیر امام قیام پیروزمند و یکپارچه خود را به طرز گسترده و سراسری آغاز نمود. خشم ملت انتشار نامه توهین‌آمیز به ساحت مقدس روحانیت و به ویژه امام خمینی در 17 دی 56 از طرف رژیم حاکم این حرکت را سریع‌تر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر کشور شد و رژیم برای مهار کردن آتشفشان خشم مردم کوشید این قیام معترضانه را با به خاک و خون کشیدن خاموش کند. اما این خود خون بیشتری در رگ‌های انقلاب جاری ساخت و تپش‌های پی در پی انقلاب در هفته‌ها و چهلم‌های یادبود شهدای انقلاب حیات و گرمی و جوشش یک پارچه و هرچه فزونتری به این نهضت در سراسر کشور بخشید و در ادامه و استمرار حرکت مردم تمامی سازمان‌های کشور با اعتصاب یک پارچه خود و شرکت در تظاهرات خیابانی در سقوط رژیم استبدادی مشارکت فعالانه جستند. همبستگی گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناهای مذهبی و سیاسی در این مبارزه به طرز چشمگیری تعیین کننده بود و مخصوصاً زنان به شکل بارزی در تمامی صحنه‌های این جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده‌ای داشتند. صحنه‌هایی از آن نوع که مادری را با کودکی در آغوش شتابان به سوی میدان نبرد و لوله‌های مسلسل نشان می‌داد بیانگر سهم عمده و تعیین کننده این قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود. بهایی که ملت پرداخت. نهال انقلاب پس از یک سال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر با باروری از خون بیش از 60,000 شهید و 100,000 زخمی و معلول و با برجای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان فریادهای استقلال، آزادی، حکومت اسلامی به ثمر نشست و این نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان‌آمیز نهضت و نیز فداکاری ملت به پیروزی رسید، موفق به درهم کوبیدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهای امپریالیستی گردید که در نوع خود سرفصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد. 21 و 22 بهمن سال 1357 روزهای فرو ریختن بنیاد شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و سلطه خارجی متکی بر آن را در هم شکست و با این پیروزی بزرگ تلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان است نوید پیروزی نهایی را داد. ملت ایران به طور یک پارچه و با شرکت مراجع تقلید و علمای اسلام و مقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهایی و قاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت 98.2% به نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت داد. اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانه‌های نظام طاغوتی قبلی گردد. شیوه حکومت در اسلام. حکومت از دیدگاه اسلام برخواسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست، بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی همکیش و همفکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی، حرکت به سوی الله، بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه های فکری بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهانبینی اصیل اسلامی بازگشت. اکنون بران است که با موازین اسلامی جامعه نمونه اسوه خود را بنا کند. بر چنین پایه‌ای رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد. قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود، زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می کند. به ویژه در گسترش روابط بین المللی با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی می کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند.
إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون.
و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد. با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمینگر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش میکنند.
سایت رادیو سلامت دیدن می‌کنید. نشانی سایت www.radiosalamat.ir.
ایران به آتش می‌کشد خاموشی هوشیار، پایان میدهد مدهوشی تاریخ را. ایران به شوق زندگی در مرگ رو این تن شده، مرد و زنش تلفیقی از ابریشم و آهن شده. ایران پرست از عاشقان، این گنج های بی شمار، مرزی است پرگو